این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
از پنجشنبه همگی بهتون خوش اومدید. موضوع بحث امروز درباره اسطوره‌های شاید بگیم روایت‌های بی‌مرگی، جاودانگی، زنده کردن مردگان و شفابخشی هست. اون بحث بی‌مرگی و جاودانگی خیلی مفصل‌تر میشه و ما امروز درباره زنده کردن مردگان و شفابخشی توی اساطیر صحبت میکنیم و امیدونید که حالا اگر این مقدار رو فکر کنید از دوران کودکیمون داستان‌های برامون ممکنه تعریف کرده باشد، بعضی‌هاش مذهبی، بعضی‌هاش داستان‌های ادبی که ریشه اسطوره‌ای داره، که حالا شخصی توانایی‌هایی داره که میتونه مرده رو زنده کنه یا کسانی که درز مرگباری زخمی شدن رو میتونه مداوا بکنه. خب اول از همه باید این رو فراموش نکنید که با درد بی درمان واقعی انسان چی هست؟
مرگ.
واقعا درد بی درمانی که درمان نداره مرگ. و اگر که یه مقدار به عقب برگردیم، نگاه بشر به مرگ مثل امروز این نگاه عرفانی نبوده، ما زبالایی و بالا می رویم و چنین قفص نسزای من خوشالمانیست روم به روزه رزوان که مرغان چمنم، در کار نبوده. به قول آقای استیو جابز توی یکی از سخنرانی‌هاش میگه Even the people who believe in God don't want to die and go to heaven. یه حتی اونایی هم که به خدا اعتقادن دلشون نمیخواد بمیرن و برن تو بهشت. و این واقعیت انسان مرگ را دوست ندارن و همیشه به فکر، یعنی به عنوان یک حس و ناراحتی ته ذهنش همیشه این هشدار میده بهش مرگ و میگه که روزی من تو را در کام خود خواهم بلعید و زندگی رو، حالا در حال حاضر هم زنده هستید، ولی زندگی رو به کامت چیکار میکنه؟ تلخ میکنه و این شیرینی زندگی رو میگیره و همیشه بشر افسوس این رو میخوره که ای کاش نمیمردم، ای کاش زنده میموندم و و و و. یکی از قدیمی ترین متونی که در این باره ما داریم که یک انسان نمیخواد بمیره و تمام تلاش خودش رو میکنه که نمیره، چه متنی هست؟ بله، داستان گیلگمشه که تبلت های سومریش پیدا شده، تبلت های اکادیش پیدا شده. خب ریشه داستان حداقل سومری هست و درباره پادشاه سرزمین اور صحبت میکنه گیلگمش، که بعد از کشته شدن دوست وفادار و صمیمیش که مثل خودش پهلوان هست و با هم به نبرد رفتن، با هم خاطره دارن که دوستش اسمش انکیدو هست، بعد از مرگ انکیدو خیلی لطمه میخوره گیلگمش و تلنگر واقعی رو احساس میکنه که باید مرد و بارها میگه که اون چیزی که تقدیر انسان هست، اون چیزی که سرانجام آدمی هست مرگ. و جالب این که اون موقع ظاهرا هنوز این اندیشه‌های عرفانی خلق نشده که مرگ رو تلطیف کنه و مرگ رو زیبا ببینه. گیلگمش یه سری هم به جهان زیرین میزنه. اول مرده‌ها تو آسمون نیستن، یعنی یک حیات پس از مرگی تو گیلگمش وجود داره ولی توی زیر زمین وجود داره، همون جایی که واقعا دفن شده، اشخاص زیر زمین دفن شدن، جهان مردگان هم کجا هست؟ زیر زمینه. انکیدو رو میره اونجا ملاقات میکنه. انکیدو آدم گناهکاری هم نیست و چه انکیدو، چه دیگران، چه گناهکاران، چه اونایی که گناهی هم مرتکب نشدن و نفرین خاصی هم پشت سرشون نیست، در جهان مردگان دارن زنج میکشن و ناراحت هست و مینالن، فریاد میزنن. من پیشنهاد میکنم به دوستان که این گیلگمش رو بخونن، شاید قدیمی ترین اثر ادبی و داستان برجامانده از بشر باشه. و ترجمه زنده یاد منشی‌زاده هست ترجمه آقای محمد اسماعیل فلسی هست که حالا هم توی اینترنت هم توی بازار پیدا میشه ترجمه. خب این گیلگمش میره دنبال چی؟ میره دنبال بیمرگی جستجو. میگن یه نفر هست به نام اوتنا پیشتیم که پشت دریاها و مثلا همین داستان ادبی میگه هفت دریا و هفت کوه و اینا رو که رد کنیم، یه شخصیه که یه انسانه ولی بیمرگ شده و اون راز بیمرگی رو میدونه، اگه بخواد بهت میگه و یادت میده، برو ازش بگیر. این گیلگمش بنده خدا این همه راه رو میره با خستگی، چندین شبانه روز نخوابیده و وقتی که به اوتنا پیشتیم میرسه در سرچشمه آبهای جهان، اوتنا پیشتیم به همسرش نشستن و همسرش هم داره نون میپزه و میگه که من فلانی هم از فلان جا اومدم و میخوام راز بیمرگی رو به هم بگی، منم بیمرگ میشم. میگه خیلی خوب، به شرطی که 10 شبانه روز نخوابی. گیلگمش با وجود که خود چندین شبانه روز هم قصد نخوابیده، میگه دیگه خب شرط سخته، من تلاش میکنم و تا خوابم نبره. و اوتنا پیشتیم میگه خیلی خوب، اگر که نخوابی من این راز رو بهت میگم. و چند دقیقه بعدش گیلگمش که حالا نشسته که خوابش نبره، خوابش میبره و اوتنا پیشتیم به زنش میگه که خب هر تعداد روزی که ایشون خواب بود یک نونی رو، یک خمیره، یک نونی رو بچسبون به دیوار تا ما این رو در واقع چوب خط بندازیم ببینیم چقدر ایشون خواب میخوابه. و اوتنا پیشتیم تقریبا، ببخشید، گیلگمش تقریبا هر 10 روزی که باید بیدار میمون رو میخوابه و روز دهم یه دفعه از خواب بیدار میشه و میگه ببخشید من زیگو چورتم رو برای خودم رو کنترول کرد. میگه بابا جان تو 10 روز اینجا خوابیدی، این روز اولیه، این روز یکیش خشک شده بوده، یکیش کپک زده بوده به نسبت زمانی که گذشته بوده. با این حال باز دوباره بارها یه ترجیح بعدی توی گیلگمش هست که اوتنا پیشتیم میگه که مرگ چی؟ مرگ بهره، ببخشید، جاودانگی، بیمرگی بهره انسان نیست. توی گیلگمش بارها و بارها و باز دوباره میگه مرگ اون به مرگ میگه اون چیزی که بهره انسانه، به جاودانگی میگه اون چیزی که بهره انسان نیست و دقیقا انسان برعکس دنباله اونیه که بهرش نیست. با این حال بهش میگه که اگر بری فلانجا زیر دریا یه گیاهی هست، این گیاه رو با خودت ببری و بخوری، این به تو بیمرگی میده. و گیلگمش آنقدر فرد فداکاری هست که میره زیر دریا این رو پیدا میکنه، این گیاه رو در میاره، میگه خب میبرم شهرم، خودم، سربازانم، به همه مردم میدم بخورن. یعنی خودش هم نمیخوره و این رو همینطور نگه میداره و توی راه یه حیوانی میاد و این گیاه رو میخوره و دیگه گیلگمش با تلخی میپذیره که باید مرد. باز دوباره تو اساطیر دیگه، وقتی که حالا مثلا اسطوره های خودمون جمشید، وقتی که دوران طلایی اساطیر رو داریم به تصویر میکشیم، میگیم در دوران جمشید مرگ نبود، همه بیمرگ بودن، 900 سال بیمرگی بود و پدر و پسر هم 15 ساله به چهره میرسید. و بعد از اون اسطوره های خودمون ما کیکاووس رو داریم که دیگه کیکاووس توان این رو نداره که انگار که دیوان به اندیشه ثنوی دین زرتشت، دیوان قدرتمند شدن، دیوان نمیذارن که مردم نامیرا باشن، چون از نظر دیدگاه ثنوی دین زرتشتی مرگ اهریمنیه، مرگ رحمت الهی نیست، اهریمنیه، اهریمنه که مرگ رو میاره. و بعد از جمشید یه توی اسطوره های ما دیوان آنقدر قدرتمند میشن که بیمرگی نمیتونه حاکم بشه. اما کیکاووس یه قدرت هایی داره. اون قدرت ها چیه؟ دو تا چیز هست. یکی اون قلعه هایی هست که بر فراز البرزکو توی بندهش اومده، توی دینکرد اومده، این کتاب های پهلوی هستن، توی این کتاب ها اومده که خانه کابوس را گوید که یکی زرین بود که به رو بر می نشست، دوتا از آبگینه بود، یکیش پس از جنس زرد بود، دوتاش از جنس شیشه بوده که او را اسپستان بود، یعنی محل نگهداری اسباش بود، دوتا پولادین بود که او را رمه بدان بود. و توضیح میده که چشمه های از این کنار این یا داخل این دژها آب ازشون بیرون میومد که پیری را چیره گذرزی را هنگامی که پیری به دیدن در شود برنای 15 ساله در بیرون آید و مرگ را نیز از میان برد. اشاره به ساختن این دژها بر فراز البرز توی شاهنامه هم شده، ولی درباره بیمرگی صحبتی نشده که اینها چیکار میکردن بیمرگی به عنوان فقط بزرگی و حشمت و شکوه کیکاووس به این عظمتش اشاره شد. از طرف دیگه کیکاووس یه چی داره؟ آره، یه نوشدارو داره، یه نوشدارو داره که با این نوشدارو میتونه کسانی که به طرز مرگ باری زخمی شدن که مرگشون بی برو برگرد اتفاق خواهد افتاد را مداوا کنن و صحیح و سالم به آغوش اجتماع برگردونه. تو کدوم داستان معروفه دیگه؟ داستان سهرابه که رستم تقاضا میکنه دیگه از آن نوشدارو. مثلا خود واژه نوش یعنی بیمرگی، از واژه اعوشه به معنی مرگ یه ان اعوشه، ان نفی هم میاد سرش، ان اعوشه یعنی بیمرگی. از آن نوشدارو که در گنج توست کجا خستگان، خسته یعنی چی؟ مجبور، کجا خستگان را کنند تندرست، سزد گر فرستی به پیغام من. میگه اگر به دنبال این پیغام از اون نوشدارو خوبه که خب سهراب کلن پهلوش پاره شده و داره خونریزی میده تا بمیره، ولی همچین توانایی رو کاووس داره که حالا بحث این که چرا رو به رستم و سهراب نمیده خودش یه بحث جداگانه ایه. ما میخوام ببینیم حالا این رو در اینجا داشته باشیم و فقط این رو اشاره بکنم که فقط ما نیستیم که اسطوره های بیمرگی داریم، فقط تو اساطیر ایرانی نیست، توی اسطوره های جاهای دیگه دنیا که حالا بعضی هاشم روی این تخته یک اشاراتی نوشته شده، یه نوت‌برداری هایی شده، توی جاهای دیگه دنیا خیلی 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 شاید مفصل تر باشه و بیشتر بهش پرداخته شده، بیشتر روش مانوف داده شده و دیگه اصلا رنگ و بوی مذهبی پیدا کرده، یعنی اصلا یک ارتباط مستقیمی با مذهب داره و بدون این روایات انگار که مذهبشون به دهنشون مزه نمی کنه. که حالا ما از بالا تا پایین اینها رو چیزایی که من تونستم جمع کنم توی رساله دکتری براتون میخونم و حالا ممکنه براتون جالب باشه، اینا رو در واقع بیشتر نقل میکنم خدمتتون و بعدم حالا میتونیم با هم یک نتیجه گیری بکنیم، یه بررسی بکنیم که چرا اینجوری بوده چرا اونجوری بوده و میشه اینها رو تا حدی هم چیکار کرد، چه تا حدی هم اینها رو دستبندی کرد که نوع روایت ها ما به هم دیگه شبیه هستن و چرا و چگونه و و و و و. خب این کابوس رو که خدمتتون عرض کردم این باشه. یه سوال میگه تو ادبیات فارسی، وقتی میگم ادبیات فارسی فوری آدم ذهنش میره سمت حافظ، سعدی، مولانا، یه مقدار میرم سمت ادبیات عامه. این واقعا میپرسم آیا شما تو ادبیات، نه حالا رو معنای ادبیات فاخر و بزرگان ادب فارسی، یه خورده بیام تو ادبیات عامه، تو این ادبیات شما برخورد کردین با زنده کردن مردگان؟ که مثلا حالا یک راهنمایی بکنم، مثلا یه نفر سرش رو بریدن میان با یه معجونی سر بریده رو بس میکنه و زنده میشه و حالش خوب میشه. میدونید کجا ما این رو داریم که دیگه توی این پایان نامه من بهش نپرداختم، ولی اینها جالب هستن. توی این جور داستان ها امیر ارسلان نامدار آفر، تو امیر ارسلان نامدار میاد خواننده رو کاملا مایوس میکنه و مثلا معشوق امیر ارسلان سرش بریده شده و تو تشت گذاشته شده، بعد حالا یک زن جادوگری میاد و این سر رو میچسبونه و این زنده میشه. حالا میان سراغ فرهنگ هندی. همین تصویری که روی صفحه هست که دوستان گفتن که این یمه هست، در واقع همون جمشید خودمون، یعنی از لحاظ لغوی هم یمه و جمشید یکیه. ریشه اسطوره‌ای یمه و جمشید هم یکی، تازه ما الان بهش میگیم جمشید، توی اوستا بهش میگه ییمه و توی وداها یمه، و توی اوستا شخصی هست که به همه جاودانگی میده، توی دوران پادشاه و نخستین، البته توی اوستا مستقیما نمیگه نخستین انسانه، ولی نخستین پادشاهه که توی مملکتش 900 سال بیمرگی و برکت، و بعد هم خب توی اوستا خیلی مستقیما اشاره نشده، ولی توی متون پهلوی توی شاهنامه گناهکار میشه و این دوران خوب به پایان میرسه. از اون طرف یمه ودایی هم همینطوره، بیمرگیه، در واقع اون دو اول نخستین انسان هست و نخستین شهریار هست، و در دوران زندگیش مردم که در واقع فرزندان و نوادگان خودش هم هستن و رعایاش هم هستن، همه بیمرگن، همه جوان هستن، تا اینکه زمین بسیار چی میشه؟ سنگین میشه به خاطر جمعیت زیاد و میخواد سقوط کنه از وسط آسمان ها زمین، و در واقع خدای ویشنو که به شکل گرازی گوشه زمین رو با دندانش نگه داشته فریاد میزنه و از یمه میخواد که فکری بکنه برای این وضعیت، و یمه تصمیم میگیره که بمیره و راه جدیدی رو باز کنه تا جمعیت کم بشه، و میشه اولین انسان بود، نخستین شهریار بود و نخستین میرا هم میشه، و چون نخستین میرا میشه میره و در اون دنیا، حالا اون جهان بعد از مرگ اندیشه هندی، میشه پادشاه سرزمین مردگان، که این تصویریه که هندی ها ازش دارن، که سوار بر این گاف هست و حالا تو بعد از تصاویر دو تا سگ هم داره، و توی اون اندیشه تناسخ هندی جمشید مواظب هست که اون روان در گذشته اگر که واقعا چی هست؟ اگر که واقعا پاک هست و گناه انجام نداده بره و به پیونده به اون منبع ازلی، اگر نه باید دوباره برگرده توی سیستم تناسخ. حالا لابلای همین داستانهای پادشاهی جمشید بر سرزمین مردگان گفته شده که زنی به نام ساویتری که همسرش استویات نام دارد، این استویات رو از دست میده، این شوهرش رو از دست میده، و در حالی که این خانم ساویتری زنده هست با روان شوهرش که در گذشته وارد سرزمین مردگان میشه، به سرزمین مردگان قدم میگذارن، و اون یمه بهش میگه برگرد، میگه من بر نمیگردم و باید شوهرم رو زنده کنی، و از اون اصرار رو، از اون انکار، و عاقبت یمه مجبور میشه که همسر این زن رو زنده کنه. شایدم تهش رسم ساتی رو که دیگه باش آشنا هستید، همون رسمی که خب انگلیسی ها هم خیلی تلاش کردن که این رو متوقفش کنن توی هند، که وقتی که یه مردی از دنیا میرفته همسرش هم باهاش سوزونده میشده، تازه به خواست اون زن، و معمولا هم خود زنها هم این رو میپذیرفتن، بلکه به زور و اجبار و اینها نبوده، و این رسم، شاید این داستان یه جورایی میخواد آموزش بده که دیگه باید با همسرتون برید اون طرف پشت پرده اون دنیا، و شاید بیشتر جنبه آموزشی این داره تا بخواد در مورد بیمرگی، در مورد زنده کردن مردگان اشاره کنه. یه شخصیت بسیار جالبی که وجود داره که توی کلاس شاهنامه هم خدمت دوستان بنده عرض کردم، این کاویهوشنسته. کاویهوشنست که خیلی ها گفتن که کاویهوشنست دقیقا خود کیکاووسه، همونطور که یمه رو تقریبا همه قبول دارن که یمه همون جمع هست، همون جمشیده، کاویهوشنست هم میگن کیکاووسه. خود کیکاووس تلفظ اوستایش کبی اوسه زنه هست، که حالا در مورد ریشه‌شناسی نامش بحث، حالا اون کبی که بحث هست که بعضی ها میگن اون حاکمان محلی بودن در شرق ایران که قدرت مذهبی هم همزمان با قدرت سیاسی داشتن. کاوی ابوشنس برهمن هست توی هند و توی داستان بیشترین نمودش در داستان مهابهاراتا است که عموزادگانی بر سر قدرت با هم دیگه نبرد میکنن و چیزی شبیه شاهنامه خودمون. اگه شاهنامه یه مقدار از دور از عقب بهش نگاه کنید، خودشون هم میگن چندین بار نامه نگاری هایی که بین افراسیاب و مثلا سیاوش و اینها میشه، میگه ما همه هم بچه های فریدون هستیم، من که بابام پدر پدرم توره، تورم پسر فریدونه، شما که جدتون ایرجه، ایرجم پسر فریدونه، ما همه عموزاده ایم، ما مخشیم. و اینم یه جور میشه نبرد عموزادگان بر سر قدرت. توی مهابهاراتا این دو دسته از این عموزاده ها، یه دشون طرفدار خدایان دعوه هستن، یه ده طرفدار خدایان اسوره هستن که خب میدون اسوره ها هم اهورا میشه و توی ایران مورد احترام و جالب کاوی ابوشنس برهمن اسوره ها هست، یعنی به فضای فکری ایرانی ها نزدیکتر کاوی ابوشنس هندی. و قدرتی کاوی ابوشنس توی مهابهاراتا شاه نیست، ولی قدرتش از شاه بیشتره. چرا؟ چون برای شاه میتونه سربازان کشته شده در جنگ را زنده بکنه و این پادشاه پشتش به کاوی ابوشنس گرمه، مدام سربازان کشته رو میارن، اینا تحویل کاوی ابوشنس و کاوی ابوشنس با وردی که بلده اینا رو زنده میکنه. این یک کمی یادآور اون نوشداروی کیکاووس که میتونه خستگان را کجا خستگان را کنند تندرست هم هست و آدم یه مقدار یادش به این نوشداروه میفته، میگه این شبیه نوشداروی کیکاووسه. و آقای کاوی ابوشنس دشمنانش خب رشک میبرن بهش، اصالت میکنن و میفهمن که علت اصلی پیروزی اون شاه گروه اسوره ها، اسوره پرستان، وجود کاوی ابوشنسه. یک برهمنی رو به نام کاچه مأمور میکنن، میگن شما باید بری به هر قیمتی که شده از این، در واقع شخصیتی به نام کاچه، بهش میگن شما باید بری به هر قیمتی که شده راز جاودانگی رو از زیر زبون کاوی ابوشنس، این در واقع این فرمولش، وردش، هر چی که هست از کاوی ابوشنس یاد بگیرید و بیارید تو لشکر ما و اجرا کنید، تکنولوژی رو در واقع به دست بیارید. حالا کاچه هم کاملا یه شخص شناخته شده ایه، آدم شناسنامه داریه و کاوی ابوشنس هم میشناستش و میره به زانوی ادب نزد کاوی ابوشنس، هیچ گونه دغلکاری هم در کارش نمیاره، میره به زانوی ادب میشینه نزد کاوی ابوشنس و به کاوی ابوشنس میگه که من میخوام راه و رسم زنده کردن مردگان را از شما یاد بگیرم. کاوی ابوشنس هم با وجودی که میدونه این برهمن دشمنان هست، ولی به احترام هم طبقه هستن با هم دیگه و برهمن هستن، چیکار میکنه؟ این رو میپذیره و میگه اشکال نداره، شما بیا شاگردی من رو بکن. و بعد از اینکه مراحل شاگردی منو گذروندی، حالا شاید این رو یاد بگیری یاد نگیری، باش قرار میذاره که 1000 سال جناب کاچه شاگردی کاوی ابوشنس رو بکنه. کاچه میاد و شروع میکنه به کار کردن برای کاوی ابوشنس و اون شاگردی قدیمی هم این بوده که مثلا گوسفنداشو چرا میمرده، خونهشو جارو میزده، تمام اینها بوده، فقط آموزش مذهبی و دینی نبوده. کاوی ابوشنس یه دختری داره به نام دویانی که بین دویانی و کاچه یک عشق پیدا میشه و اینها خیلی عاشقانه با هم رفتار میکنن که حالا شاید آخر داستان میشه نتیجه بگیری که در کاچه عاشق دویانی نبوده و یک مقداری تاکتیکی عمل میکرده که میخواست دل دختر استادش رو به دست بیاره تا به هدفش برسه. ولی به هر صورت ظاهر قضیه اوایل اینجوری هست. بعد دقیقا این فیلمای هندی مثلا دویانی منتظره که غروب بشه و کاچه گوسفندا و گاوا رو به آغل برگردونه و برای همدیگه آواز میخونن و با همدیگه میرقصن و آواز میخونن و اینا. و میبینی این فیلم های هندی هم همچین علکی نیست، این توی بافت فرهنگی این اتفاق میفته. و طرفداران اسوره‌ها، یعنی همون شاهی که کاویاوشنس براش کار میکنه، از این که کاویاوشنس کاچه رو به شاگردی خودش پذیرفته ناراحت هستن. بنابراین یک روز که کاچه گوسفندا رو برده چرا، میان کاچه رو میکشن و میسوزوننش. ببخشید، اول کار اینه که میکشنش، قطعه قطعهش میکنن و قطعه قطعهاش رو میدن به شغالان میخورن. میگن آخش از دستش راحت شدیم. دختره که هر روز وای میسانه دم در آغور گروه که کاچه برگرده، یک ساعت دو ساعت که کاچه دیر میکنه میره میشه پدرش و گریه و زاری، و پدره میگه حالا بذار از قدرت‌های بیلیون استفاده کنیم ببینیم این کاچه کجا هست. و توی عالم غیب با روان کاچه تماس میگیرن، میفهمن که بله کاچه کشته شده و تو شکم شغالان تنشن. ولی کاویاوشنس چون که میبینه دخترش خیلی بیتاب و ناراحته، از همون قدرت خودش استفاده میکنه و کاچه رو زنده میکنه و با یه طرز عجیبی شکم شغالان پاره میشه و قطعات بدن کاچه از تو شکم این شغال و اون شغال بیرون میاد، به هم میپیونده و کاچه سریع و سالم ظاهر میشه. دفعه حالا چند بار، البته دیگه نمیخوام اون رو کش بدم، چند بار این اتفاق میفته. دفعه بعد میگن این دفعه یه کاری میکنی که کاچه در واقع به جایی بره که نشه کاویاوشنس نتونه زندش کنه. و این بار میان کاچه رو میسوزونن، خاکسترش رو توی شراب کاویاوشنس میریزن و میگن بفرمایید نوش جان کنی. و کاویاوشنس توی مهمانیشون شرابی که حاوی خاکستر تن کاچه هست رو میخوره. و باز دوباره غروب که کاچه بر نمیگرد و دختره گریه و زاری و اینها، کاویاوشنس با روان کاچه که تماس میگیره میفهمه که اجزای بدن کاچه توی شکم خودش حداقل بخشش. و اینجا اگر که بخواد اون ورد رو بخونه، شکم خودشه که پاره میشه و خودش کشته میشه. یعنی زندگی و مرگ اینا دوتا با همدیگه معکوس قرار گرفته. مرگ کاویاوشنس زندگی کاچه، مرگ کاچه زندگی کاویاوشنس. و دختره هم گریه میکنه و میگه من چقدر بدبختم، دو نفر که دوستشون دارم هر دوشون رو نمیتونم، اگه یکیشون رو بخوام داشته باشم مساویس با مرگ اون یکی دیگه. کاویاوشنس دلش برای دخترش میسوزه و با همون ارتباطش با روان کاچه توی عالم غیب به کاچه راه و رسم زنده کردن مردگان رو یاد میده. همون چیزی که کاچه دنبالش بود رو بهش آموزش میده و میگه خب کاچه جان من این رو اجرا میکنم، روشش اینه، اینو میخونم، اینو انجام میدم، این رو که اجرا کردم شکم من پاره میشه و من میمیرم، بعد شما هم لطف کن این رو بخون من رو زنده کن. یعنی در واقع دشمنان کاچه کارهایی که میکنن به ضرر خودشون تموم میشه و این عشق دختر کاویاوشنس در سر ایجاد میکنه. بنابراین کاچه مفت و مجانی به مدد دشمنانش صاحب این علم میشه، این تکنولوژی میشه و واقعا هم به عهد خودش وفا میکنه. و واقعا هم وقتی که کاویاوشنس زندش میکنه و خودش کشته میشه، ایشون هم میاد همون ورد رو میخونه، همون عمل رو انجام میده و کاویاوشنس زنده میشه. ولی الان دیگه هر دو طرف جنگ این توانایی رو تو دست خودشون دارن. جالبه که کاچه یه برهمن درستکار، عهدی که بسته با کاویاوشنس که هزار سال بهش خدمت کنه، سر 500 سال این تکنولوژی رو یاد میگیره ولی فرار نمیکنه برگرده تو کشور خودشون، میمونه و 500 سال دیگه ای که توی قراردادش و تعهدش و قولش و مرامش بوده رو اجرا میکنه، خدمتش رو به کاویاوشنس و محبت میکرده همیشه به دویانی. و وقتی که به سال هزار سال به پایان میرسه، خداحافظی میکنه و با دست پر برمیگرده به وطن خودش. جالبه حالا این قسمتش هم این رفتی دیگه به زنده کردن مردگان نداره، فقط میتونه ایجاد کنجکاوی باشه برای دوستان که برن این رو بخونن. بعد از این که هزار سال تموم میشه، خب توی هند هم اصلا رسم اینه که زن از مرد خواستگاری میکنه، دعا میانی بهش میگه خب با من ازدواج کن، با هم ازدواج کنیم. خاطر میگه نه من قصد ازدواج ندارم. و دویانی خیلی لطمه میخوره و ضربه میخوره و اینا دوتا هر دو همدیگر رو نفرین میکنن و نفرینی که کاویاوشناس به دویانی میکنه به دویانی میگه که امیدوارم هیچ وقت نتونی با هم طبقه خودت ازدواج کنی، که همین میشه خودش یک بابی برای داستان بعدی، که البته داستان بعدی هم همچین بیرب نیست به مسئله زنده کردن مردگان، پیر کردن جوانان، جوان کردن پیران. این رو ادامه پیدا میکنه که دویانی بنا به یک ماجرای مجبور میشه با پسر یک شاهزاده، با یک شاهزاده ازدواج کنه و اون شاهزاده چون که دویانی از طبقه برهمن اون از طبقه شاهزادگان هست، حالا بذارید براتون تعریف کنم. واقعیتش اینه که دویانی کلا دختر لوسیه و همیشه از پدرش میخواد کمک بگیره، پارتی بازی کنه، همه رو داغون کنه و به آرزوهاش برسه. همیشه پدرش پشتشه، خودش وابسته به پدرشه. یک بار با دختر شاه میرن آبتنی میکنن و اتفاق میفته، به طور اتفاقی لباسهای دویانی گم میشه و اینا وقتی که میان بیرون دویانی دنبال لباساش میگرده، لباساش هم گرون قیمت بوده، شک میکنه به دختر پادشاه که دختر پادشاه اونا رو حالا یا برای خودش یا برای اذیت کردن اینا برداشته باشه. بینشون درگیری لحظی اتفاق میفته و دویانی به دختر پادشاه میگه که برو بابا، تو بابات به امید بابای من زنده است، اگه بابای من نبود که بابای تو شکست خورده بود و مرده بود و تموم شده بود و مقام پدر من از پدر تو که پادشاه بیشتر. میگه نه خیلی، مقام پدر من بیشتر. میگه خیلی خوب، من بهت قول میدم برای که ثابت کنم مقام پدر من از پدر تو بیشتره، تو رو بکنم کنیز خودم، جناب دختر پادشاه رو بکنم کنیز خودم. و میان توی خونه گریه زاری پیش پدرش که بابا بعدی به ما توهین کرده، به تو توهین کرده، به من توهین کرده، برو فردا به پادشاه بگو دخترش رو بفرسته کنیزی خونه ما. و کاویاوشناس هم نقطه ضعف داره در مقابل دخترش و برای به دست آوردن دل دخترش میره حالا آروم آروم این رو برای شاه قصه دعوای این دو تا دختر رو تعریف میکنه و شاه هم میگه هیچ اشکالی نداره برش داد. نیاز داره به کاویاوشناس. اتفاقا از وقتی که دشمنی تکنولوژی رو به دست میاره اینا بیشتر به کاویاوشناس نیاز دارن، چون اونا دیگه این اسلحه رو دارن، زنده کردن سربازاشون رو دارن تونتون انجام میدن. بنابراین اینا اگر اینو کاویاوشناس هم نداشته باشن دیگه خیلی کلاهشون پس مرکز. اینو به کنیزی میارن تو طبق نفرینی که کاچه به دویانی کرده، دویانی هرگز نمیتونه با یک برهمن هم طبقه خود ازدواج کنه، با یک شاهزاده ازدواج میکنه. حالا دختر یک برهمن، این چیزا برای ما قابل درک نیست. خب یه برهمن با یه شاهزاده ازدواج کرده، ولی اگر هندی بودیم، شاید حتی هندی معاصر قرن 21 هم بودیم، یه مقدار برای ما قابل درک تر بود. حالا ازدواج اتفاق افتاده و دختر یک برهمن با یک شاهزاده ازدواج کرده در حالی که کنیزش چیه؟ کنیزش دختر پادشاه هست. یعنی شوهره یک کلفتی توی دستگاهشون داره که هم طبقه خودش، انگار اینا دوتا به هم میان، انگار اینا دوتا قرار بوده با هم ازدواج کنن. و کاویاوشناس که خودش یک حکیم هست، روز اول به این شاهزاده میگه مبادا که به این کنیز دختر من چشمی داشته باشی، نظری داشته باشی، و اگر همچین چیزی من بفهمم تو چی؟ این نفرینش میکنه، تو پیر خواهی شد و دیگه روی جوانی رو نخواهی دید، با وجود که به پادشاهی میرسی، ولی یه دفعه مثلا 25 سالگی میشه 75 سالگی. و اون چیزی که کاویاوشناس تأکید کرده اتفاق نیفته، اتفاق میفته و حتی از این کنیز صاحب فرزند میشه این شوهر دویانی و دویانی سیاه‌بخت میشه بالاخره. ولی حالا طبق نفرین کاویاوشناس این شاه یا شاهزاده سریع پیر میشه و آدمی بوده خوشگذران، آدمی بوده که دوست داشته تا تمتع زندگانی رو بر پادشاه شدن ترجیح میداده. به یکی از پسرانش که اتفاقا از همین نسل این کنیزه بوده صحبت میکنه و در واقع خود کاویابوش اصلا این راه رو باز گذاشته بوده که یک جوری مثل دایورت کال هست که شما یه چیزی رو دایورت کنید. این نفرین پیری کاویابوش نسل رو از این شوهره بر میدارن و یعنی این آقا از اون خودش بر میداره و منتقل میکنه به پسرش. یعنی پسرش میگه باشه شما پادشاهی رو بده به من و از اون طرف هم در قبالش پیریت هم به من منتقل بشه. منظور این که کاویابوش نسل هندی توانایی زنده کردن مردگان، پیر کردن جوانان و جوان کردن پیران رو داره. همه اینها اون نفرین یه جورایی بارگذاری شده بود که اتفاق افتاد. این کاویابوش نسل بود. بعض دوباره چیزایی اینطوری زیاد دارن این چیزی که میفرمایید که متوجهم چی میگی. خب البته فراموش نکنید که کاچه اون پیش نیاز لازم رو داره. یک برهمنه، یک فرد عامی و عادی نیست.
این رو می آموزه
ولی خب با داشتن یه شرایط قبلی این رو
می
آموزه. نه اعتار شده بالا بالا نکته
ایزیس
به دنبال تیکه های شوهرش برای شوهرش توی مهر بین برمون و همین تیکه ها رو جمع برمی کنه تا شوهرش رو بگذاره. حالا من از تو خواهش بکنم وقتی که به اون قسمت یونانی رو فکر کنم، البته این فریجی باشه درسته؟ مصر. آها. وقتی به قسمت یونانی رسیدیم بعد شما این رو تعریف کنید چون نیست داخل این روایت ها. دستتون در نکنه. این معبد اسمش معبد تاراپیس هست توی هند و همین الان هم این معبد وجود داره توی ایالت بنگال غربی و متعلق به یک ایزدبانو به نام تارا هست مقابل در ورودی این معبد. ولی متاسفانه من هرچی تلاش کردم که عکسی از این معبد پیدا کنم که این پوز رو نشون بده پیدا نکردم. مقابل در ورودی این معبد پوزی قرار دارد که زیارت کنندگان پیش از ورود به معبد و گاه هنگام خروج از آنجا در آن غسل می کنند. منتقدان باور دارند که چی میشه؟ اون میتونه بیماری ها رو آب این غسل خاصیت شفا بخشی دارد. حتی بازگرداندن زندگی به مردگان هم اعتقاد دارند که میتونه داشته باشه آب این غسل. خب تو فرهنگ خودمون خب کیکاووس رو گفتیم که این کار میتونه بکنه، نوش دارو داره. کی دیگه تو شاهنامه احساس میکنه این نوش دارو داره؟ سیمون. بله، شبی که رستم التماس میکنه به اسفندیار، همینجا خوندیم، و از اسفندیار میخواد که بذار من امشب رو برم وصیتم رو بکنم و بعدنم گفته میشه که 160 تا تیر از اسفندیار خورده. 160 من از 60 تو ببخشید 60 من از دست تو 60 تیر خدنگ بخوردم، ننالیدم از ناموننگ که همچین چیزی. و میگه به طرز مرگباری رستم و رخش تیر خوردن و هیچ امیدی به زنده موندنشون نیست. و اسفندیار به خاطر همین به رستم میگه برو وصیت کن. اما رستم فردا صبح سر حال برمیگرده سالم و اسفندیار سریع میگه که این چی بود؟ این جادوی پدرت زال بوده. بهش میگیم داری میری خونه کام کجی مخار، یه وقت جادو جمع ولی چیزی تو کار نکن. ولی این کار رو انجام میده آقای رستم برای خودش برخش با کمک سیمرغ. سیمرغ اینم اولین بارش نیست. این عمل سزاری هم که بهش میگن رستمینه خب واقعیت داره در جهان بازن. یانگوم هم انجام داد اگر یادتون باشه. در جهان قدیم زنی که دیگه امیدی به زنده موندنش نبوده سر زایمان می اومدن و شکمش رو می دریدن و بچه رو بیرون می آوردن و بچه زنده می مونده و مادرم می مرده، نه اینکه به دوزنش و بخیه و اینها در کار نبوده. یعنی باز کردن شکم مادر با چاقو با بریدنش مساویس با مرگش. بله خیلی ها بوده که شکم مادرشون رو بریدن و بچه رو بیرون آوردن، ولی عملا یعنی مادر مرد. ولی توی داستان رستم، زاده شدن رستم از تخمینه، میبینیم که از رودابه میبینیم که این شکم وقتی که بریده میشه و این بچه بیرون میاد، جاش هم چطور میشه؟ با پر سیمرغ که روی اون کشیده میشه، عملا یه نوشدارویی، یعنی یک زخم مرگبار هست. نه به دید امروزی خودمون خب بخیه میزدن، اینجوری نگاه نکن. یک زخم مرگبار رو پر سیمرغ، کشیده شدن پر سیمرغ روی این جای بریدگی داره درمان میکنه. این زخم کاملا مرگبار هست و اون تیرهایی که رستم و رخش خوردن همه مرگبار هستن. بله. خب معمولا کسایی هم که این توانایی رو دارن یه دونه دو دونه، مثلا فقط این نیست که مثلا بتونن زخمی های دم مرگ رو مداوا کنن، معمولا آدم های یا شخصیت های با کراماتی هستن و کارهای دیگه هم میتونن. مثلا سیمرغ از غیبم خبر داره، خود کیکاووس توانایی های دیگه هم داره و فقط مختص این یه دونه تواناییشون نیست. توی فرهنگ عرفانی اسلامی خودمونم همچین چیزی رو به وفور داریم که افرادی که حالا از لحاظ عرفانی و مذهبی نظر کرده هستن و مقاماتی دارن و کراماتی دارن چیکار میکنن؟ شفا بخشی میکنن، مرده زنده میکنن. مثلا توی یکی از متون عرفانی هست به نام مقامات جنده پیل، فرد نابینا با کشیده شدن آب دهان شیخ روی چشمانش چی میشه؟ بینا میشه. من خودم از یکی شنیدم که یک نفر گفت، من خودم به چشم خودم دیدم که اواخر دهه 40 شمسی اوایل دهه 50 یک جایی یک شخصی دندون درد داشت، یه دردی داشت و یه سیدی بود و رفت مقداری از آب دهان این سید رو به موضع درد زد و معتقد بود که این درد رو کار میکنه شفا میده. و این حالا ممکنه مقدار برسید بله اون مرغ ها رو که فترت میکنه. معمولا اون نابینا آب دهان شیخ رو به چشمانش میزنن. شخص دیوانه با نوازش شیخ یا پوشاندن لباسی از شیخ، مثلا یه ردایی از شیخ بهش میپوشونن، بهبود پیدا میکنه. شخصی که فلج هست با خواندن دعا و کشیدن دست به شیخ به روی عظم فلج شده برپا میخیزد و سلامت خود را باز میآورد. و آبی که خلال دندان شیخ ابو سعید اول خیر در اون افتاده بوده هم عامل بهبود نابینایی و امراض دیگر هست. توی ارزم به حضورتون چی؟ توی اسرار و دوردی این مقامات شیخ ابو سعید. ساختار کلی حاکم بر این روایت ها به طور خلاصه چنین است: بیمار را نزد شیخ می آورند و شیخ به یکی از این روش ها دعا کردن، دست کشیدن و موضع آسیب دیده، استفاده از آب دهان خیش یا یکی از متعلقات شخصی خود، مثلا لباس، در کوتاه‌ترین زمان بیماری عموماً لاعلاج بی را درمان می کنند. در ضمن عین‌القضات همدانی یک جا مدعی شده که شخصی رو میمیراند و بهش میگن تو که کشتیش، اگه راست میکشتن هنر نیست، همه میتونن بکشن، زندش کن و زنده میکنه. من گفتم بمیر ای بوسعید، در ساعت بیهوش شد و بمرد. مفتی وقتانی خود بمرد. بعد یکی بهش میگه زنده را مرده می کنید، مرده را نیز زنده کن. گفتم مرده کیست؟ گفت فقیه محمود. گفتم خداوند را فقیه محمود را زنده کن. در ساعت زنده شد. و این کلن توی گستره فرهنگ صوفیانه عارفانه اسلامی هست. مثلا توی ایالت اویغور، سرزمین اویغور همون ترکستان چین امروزی، ایالت سینکیان یه چین امروزیه، توی قرن 17 میلادی یک شخصی هست به نام آفاق خواجه که از مشایخ نقشبندیه هست. نقشبندیه که معرف حضورتون هست که اینا تو قرن 9 هجری حدوداً اوج قدرتشون بوده، که کراماتی بهش نسبت میدن جناب آفاق خواجه از جمله توانایی زنده کردن مردگان. و اما در فرهنگ یهودی مسیحی تا دلتون بخواد ما چیزهای مختلفی داریم از زنده کردن مردگان. انگار یه رقابتی بین این روایت ها هست که اگر که یک مرد زنده نکنه ها، انگار اصلا خیلی شخصیت موجه و مقبولی به حساب نمیاد و باید دیگه مثلا مرد زنده کردن جز یکی از ملزومات کار هست. خیلی هم شگفتی آور نیست، نبودش بیشتر شگفتی آور، چون از بس دیگه دستمالی شده این تم روایتی. این یکی از قدیمی‌ترین شخصیت هایی که در کتاب مقدس اشاره شده که مرد زنده کرده ایلیا هست، که ایلیا ابریش هست، عربیش میشه الیاس، که توی قرآن هم بهش اشاره شده و اشاره شده که مخالف پرستش بعل خدای بابلی بوده و پرستش یهوه رو تبلیغ میکرده. و جالب ایشون مستجر یه خانومی بوده، این خانوم هم یک زن بیوه‌ای بوده که یک پسر داشته و پسرش در اثر بیماری میمیره، اما ایلیا پسر رو در آغوش میگیره و پسر زنده میشه. حالا میخوام از خود متن این کتاب مقدس براتون بخونم. و واقع شد پس از آن واقعات که پسر زن صاحب خانه بیمار شد. مرض او به حدی شدید بود که در جسد او نفسی باقی نماند و به ایلیا گفت که این مرد خدا، مرا به تو چه کار است؟ چه درد می‌خوری؟ آیا به قصد به یاد آوردن گناه من و کشتن پسر من آمده این نزد من؟ یا تو فقط عذاب الهی هستی برای من؟ به چه درد میکنه؟ عذاب الهی هستی؟ اومدی مثلا انتقام الهی به خاطر گناهان من ازم بگی و پسرم خود بشی؟ و او به را گفت که پسر تو را به من بده. پس او را از آغوشش گرفت و او را به حجره بالایی که در آنجا می نشست آورد و او را بالای بسترش خوابانید و به خدا تضرع نمود، گفت که ای خداوند خدای من، آیا می شود که به بیوهی که من با او می نشینم بلا رسانیده پسرش را بکشی؟ و خیشتن را بالای پسر سه مرتبه دراز کرد و به خداوند استدعا نموده، گفت که ای خداوند خدای ما، تمنا این که جان این پسر را به جسدش برگردانی. و خداوند استدعای ایلیا را اجابت فرمود و جان پسر به جسدش برگردیده زنده شد و ایلیا پسر را گرفت و او را از حجره بالایی به خانه آورد و او را به مادرش تسلیم کرد. این هم لحظه هست، به مادرش تسلیم کرد. ایلیا گفت ببین که پسر از زنده است. پس زن به ایلیا گفت که حال که از این دانستم که تو مرد خدایی و این که کلام خدا در دهن تو حق است. کتاب مقدس، کتاب اول ملوک، فصل 17. خب اون پیامبر بعد از ایلیا دقیقا جانشین اینه. این خب پیامبران بنی اسرائیل همینطور متعدد پشت سر هم هستن دیگه. شخصیتی هست که توی تورات بهش گفته الیشا، توی متون انگلیسی الیشا این آخرش نداره و توی قرآن هم ظاهرا الیسا یا الیسا هست. جانشین الیاس بوده و بازم تو همون کتاب دوم ملوک گفته شده که بیمارانی که دردهای بیدرمان داشتن رو شفا میداده و فرزند مرده زنی را زنده کرده. و اینم باز از روی خود من بخونم. یعنی شاه به خانه در آمد و اینک طفل مرده بود و بر بسترش خوابیده. پس در آمده در را به روی هر دو بسته، خداوند را دعا نمود و بر بالای طفل خوابید و دهان خود را به دهان او و چشم خود را به چشم او و دست خود را به دست او گذاشت و خود را بالای طفل دراز کرد که گوشت پسر گرم شد. پس از آن برگشته و اینجا و آنجا در خانه گردش کرد و باز آمد و خود را بالایش دراز کرد که طفل هفت مرتبه عطسه کرد و طفل چشمانش را باز بود. اینم جانشین ایلیا هست و ایشونه ایلیشا که روایت شبیه اونه. اینم باز دوباره فرزند یک زنی بیپناهی هست که این رو در واقع زنده میکنه. ما توی نقاشی های قرون وسطا بعد از اون تا قرن 18 هم حتی 19 هم نقاشی زیادی از این اتفاقات که توی کتاب مقدس اومده داریم. من چون متخصص هنر نبودم نتونستم اصیل ترینش، قدیمی ترینش، معروف ترینش رو پیدا کنم. گشتم و حالا اون چیزایش که یه مقدار واضح و مشخص بود رو پیدا کردم تا این یه مقدار قابل لمستر بشه این داستان ها. بله جالبه، یه جای دیگه گفته شده حتی استخونهای الیشا که مرده، استخونهای پوسیده مرده الیشا هم چیکار میکنه؟ مرده زنده میکنه. جوری که یه بار یک قبری رو میکنن که یه نفر رو توش دفن کنن. حالا این قبر قبلا چی بوده؟ قبر الیشا بوده و این استخونهاش هنوز از در دیوار این حفره که کنده شده بوده بیرون بوده. بدن مرده که به این استخونها میخوره زنده میشه. خب میگه و واقع شد هنگامی که مردی را دفن میکردن و آن مرد را به قبر الیشا انداختن که میگه فرود آمده به استخوانهای الیشا خورده زنده شد و بر پاهایش ایستاد. این هم فصل 13 کتاب دوم ملوک توی کتاب مقدس هست. بله حالا رسم سگدید توی آیین بین توی آیین های مرگ بین زرتشتیان، یکی از دوستان در مورد رسم سگدید صحبت کرد. میگم رسم سگدید چیه؟
من خواستم بگم داستان اردبیل نمک هم پوشتی که دفتر قرار بگه توی روایت ایرانی بزرگ هم میکشنی این یه بار دوباره برمیگرده.
آبه اونش رو میگم بگیم نمیدونم والا بیهوشش میکنم، بنگ بهش میدم، می بهش میدم، ولی میگه دیگه میگه به یه بنگ بهش دادم. آره سگدی دارا اگر کسی میتونه بفهم بودم
سگدی داستانش اینجوری بود که وقتی یه مرده میمور اعتقاد داشتن که دقیقا نلاف کنم اعتقاد داشتن که یه بگی از درش یه چیز بگی ازش ساده میشه که برای که به اطرافی نرسیم یه سگی رو میمونه که منتقل بشه به سگه.
این باوره در واقع ظاهر عامیانه قضیه همین بود که گفتن که سگ رو میآورد که مثلا چیز رو دور کنه، در واقع دیوان رو دور کنه، چون سگ موجود ابورای توی زرتشتی. ولی در واقع تعبیرهایی که برش آوردن میگن از اونجایی که بعضی از مرگ‌ها شبه مرگ هست، در اصل یه ایست قلبی، ممکنه شخص دوباره زنده بشه، دوباره برگرده، ولی سگا کوچکترین آثار حیات رو دیگه شنیدین سگای زنده یاب از در واقع فاصله خیلی چند متری زیر خاک و آوار زمین میتونن بگن که یک شخص زنده ای زیر هست یا نیست. این رسم سگدید میگن اصلش برای این بوده که این سگ تشخیص بده با حرکاتی که انجام میده تشخیص بده آیا این شخص کاملا و واقعا مرده یا نه، که اگر که این کوچکترین آثاری از حیات میدونی که حتی علم امروز هم دقیق هیچ دستگاهی نمیتونه شنیدی که میگن تلفن همراه با اون شخص دفن میکنه، نمیدونم چی کار میکنه، یا یه نفر رو فرستادن سردخونه بعد زنده شده و فلان کرده. بعض برخی از مرگ‌ها هست که حتی دستگاه ها نشون نمیده ولی ممکنه طرف بدن برگرده و در موردش حالا روایت های خیلی بخشتناکی هم حالا ممکنه شده.
اینو رو
خبر میشه
دیگر چند مانی با پزشکم اما یه وقت طرف میمورده با اصول خاصی که خودشون داشتن آبا و نبابا خاصی که خودشون داشتن میشستن دنبال روح این درس میگشتن توی اون مرتگری میشدن و اگه مثلا اون آواز به دور حساب قطع میشده اون روح کلن گم میشده و بعد از این مدت مثلا شاید یک هفته دو هفته دنبال اون روح میگشته بعدش میگردونده توی کتاب میرشاه ادواردو شمالیست خیلی
در اون سنگ هم گفته
توی تجربه روح حیوانات دارن خیلی زیاد دارن
اصلا تبت یه شباهت‌های جالبی داره بر مثلا اون آینه دفن در واقع اسمش که دفن نمیشه گذاشت در واقع از بین بردن جسد خب خیلی ممنون از توضیحات حالا میرسیم سراغ خود کی خود عیسی پیامبر دین مسیحی که توی انجیل‌های چهارگانه اشاره شده که سه بار سه نفر رو زنده میکنه یکیش یک دختر 12 ساله هست دختر شخصی است به نام یائیروس که 12 سال داشت و میگه که و دست دختر را گرفته حالا این دختر فوت شده توی خونه عیسی میره بالای سرش و دستش رو میگیره دست دختر رو میگیره دست دختر را گرفته فرمود تالیتا قومی این قومی هم با همون قیام و اینها هم ریشه از اون زبان عیسی هم زبان آرامی غربی بوده زبان آرامی و عربی خیلی به هم شبیه اگر فیلم مصائب مسیح رو که به زبان آرامی هست با دید عربی بهش گوش بدید یه چیزایی میشه ازش فهمید و این قومیه یعنی همون قیام کن که ترجمهش این است به تو میگویم ای دختر برخیز که در ساعت دختر برخواسته خرامان گردی که 12 ساله بود و ایشان بی نهایت تعجب نمودن پس ایشان را بسیار تأکید فرمود که احدی از این مقدمه مطلع نگردد و فرمود که چیزی جهت خوردن به او بدهند حالا نفر دوم یک دوباره نگاه کنید اینا همه شاید این روایت ببینید یه استخونبندی های شبیه به هم داره دوباره یک شخص یه بیوزن بیپناهیه که ظاهرا تنها فرزندش هم بوده فرزندش رو از دست میده عیسی داره عبور میکنه ببینه یک تشییع جنازه ای هست و یک جوان یک بیوزنی فوت شده و این زن هم داره زجه میزنه و دستور میده که این حالا اون دختره هست میگه که و چون به دروازه شهر نزدیک شد میبینی اینم دروازه رو میخواد نشون بده توی این نقاشی اینک مرده ای را بیرون میآوردن که مادرش را همان یک فرزند بود و او زن بیوه بود و گروهی از اهل شهر با آن زن بودن و خداوند را دیده این خداوند را دیده یعنی خود عیسی بر وی ترحم فرمود و او را گفت گریه مکن و نزدیک تابوت آمد تابوت را لمس کرد تا حاملانش ایستادن فرمود ای جوان تو را گویم برخیز پس آن مرده راست نشسته آغاز سخن گفتن نمود پس او را به مادرش تسلیم کرد اینم روایت دوم و روایت سوم شخصی است به نام لازاروس که توی ترجمه انجیل های ما لعارز نوشته و اینم 4 روز پس از مرگ عیسی بر سر اون محل دفنش میره در یه حالت دفن مانندی هست و میگه پس آن سنگ را از جایی که مرده در آن بود حالا این ماجراش اینه که عیسی میره به یه مسافرت این لازاروس هم خودش هم خواهرش دوست عیسی هستن و وقتی که لازاروس توی این مدت مسافرت عیسی فوت میکنه و 4 روز از فوتش گذشته عیسی برمیگرده خواهر لازاروس خیلی گریه میکنه و خواهش میکنه از فکر میکنم اسم خواهرم مریم یکی از همون مریم های معروف آیین مسیحیت چون فقط مادر عیسی نیست این مریم مجدلیه و اینا هم هست خواهرش خواهش میکنه از عیسی که این برادر من رو خواهش کرد یه جورایی حالا به طور غیر مستقیم پس از آن سنگ را از جایی که مرده در آن گذاشته بودند برداشتند بزنید اینو بریم دیدینش اینا در جایی که مرده در آن گذاشته بودند برداشتند و عیسی چشمها را باز کرد و گفت ای پدر، تو را شکر میکنم که تو خواهش مرا شنیده ای و من دانستم که تو خواهش مرا همیشه میشنوی، لیکن به علت این گروه که به دور ایستاده اند گفتم تا آن که باور کنند که تو مرا فرستاده ای. و این سخنها را گفته به آواز بلند بان زد ای لعارض، همون لازاروس اون زبانهای دیگه، بیرون بیا. و آن مرده بیرون آمد، پایها و دستهای او به کفن پیچیده. بکنی یه نفر تو کفن راه افتاده 4 روز اونم بعد از مرگ، و چهرش به رومال منفوف بود. عیسی به آنها گفت او را گشایی و او را بگذارید برود. پس بسیاری از یهودیان که به نزد مریم آمده بودند و آنچه عیسی کرده بود دیدند بر او ایمان آوردند. اینم انجیل یوحنا بخش 11 بند 41 تا 46. خب حالا این سه تا روایت معروف عیسی بود، وارد حواریون میشه. باز دوباره حواریون هم انگار این برگردنشون هست که حتما مرده رو زنده کنن. در مورد پتروس حواری که خودشون بهش میگن پیتر، ایشون مثلا گفته شده شخصی رو که 8 سال فلج بوده شفا میده، و زنی رو به نام تبیسه از شاگردان مسیح رو که مرده بود زنده کرد. خب حالا بریم سراغ عمل پتروس. ایشون هستن و این خانوم هستن. پس پتروس همه را بیرون فرستاده، این نقاشی که کسی بیرون نرفت این همه جمع هم. زانو زد و دعا نمود و به سوی نقش گردیده گفت تبیثا برخیز. او چشمان خود را گشاده پتروس را ملاحظه نمود، راست نشست و او را و او آن را دست گرفته برخیزانی و همه مقدسان و عجوزان را خوانده او را زنده به ایشان سپرد. اینم کتاب مقدس، کتاب اعمال باب 9. خب و حالا در واقع حکایت پولس حواری، که این پولس حواری جالبه. یه شب یه جایی میره سخنرانی، اینقدر حرف میزنه، خودشون گفتن یعنی توی روایت اینقدر حرف میزنه که طولانی میشه. یه بچه ای بوده لب پنجره نشسته بوده و واقعا هم داشته گوش میداده، اسم بچه هم تخس بود، و این تخس کوچولو بنده خدا چرتش میبره. دیدین موقع چرت بردن آدم وقتی نشسته است اینجوری، تو یکی از این حرکت ها از لب پنجره سقوط میکنه پایین و ظاهرا میگن که میمیره و پولس میره و زندش میکنه. یه شبی هنگام سخنرانی پولس پسری را خواب در رو بود و به سبب اینکه کنار پنجره نشسته بود سقوط کرد و مرد، اما پولس او را زنده کرد. و پسری بود او را تخسنام که نزدیک به دریچه نشسته بود و چون شدت خواب او را گرفته بود، از آنجا که این خود تو کتاب مقدس، از آنجا که پولس کلام را طول داد او را خواب رو بوده از طبقه سیوم پایین افتاد، او را برداشتند مرده بود. پولس پایین آمده و بر روی او افتاده او را در آغوش کشید و گفت مضطرب نباشید که جان در او هست. اون حالا شاید زندهش هم نکرده، گفته مضطرب نباشید که جان در او هست. پس بالا رفته نان را شکسته و چشیده قدری گفته او کردن تا صبح گشته در آن حالت روان گردید و پسر را زنده آوردن و بسیار مطمئن گردیدن. اینم باز کتاب اعمال باب 20. بعد دیگه بعد از این حواریون باز قدیسان مسیحی متعددی که حتی خیلی هاشون هم اسمی هاشون اینجا نیست سهی پسرم نشونه تو بگم تو خوز باره. اگر برای شب امتحان بخواستی حفظش کنی چجوری حفظش میگرد؟ تو خوز آفره این پسر هست که افتاده و جناب پولس حواری هم که اومده و دلگرمی بود. و دیگه زیاد داریم، مثلا یکی سنت سیمون کوچک هست که در قرن ششم میلادی میزیست و در انطاکیه به دنیا آمده و از مقدسین کلیسای ارتدوکس و کاتولیک شرقی به حساب میاد و کلن گفتن که مرده ها رو میتونسته زنده کنه. یکی دیگه سنت زنوبیوس هست، اسقف فلورانس، که میگه کودکی با یه گاری تصادف میکنه و میمیره، مادر بیوه اش دوباره مادر بیوه و فرزندش از دست داده. شیون کنان جسد کودک را نزد سنت زنوبیوس برد و او با خواندن یک دعا کودک را زنده کرد و به مادرش برگردوند. این موضوع نقاشی های بسیاری توی کلیساها شده. اینا این هست و سه صحنه حداقل، سه چهار صحنه توی این قابل مشاهده هست. اگر این رو یه مقدار بزرگش کنید متوجه میشید. این صحنه اول هست، تصادف گاری. این پسر هست که اینجا در اثر تصادف با گاری ظاهرن مرده و اینجا این صحنه که این دست روشه، این مادره هست که ظاهرن جسد پسرش رو برده و داره حرکت داره با خودش جا به جا میکنه، میبره نزد جناب آقای کی بود؟ سنت زنوبیوس. و این سنت زنوبیوس هم کاری میکنه که اینجا فرزند زنده میشه. چندین نقاشی دیواری بسیار عظیم از این اتفاق وجود داره توی کلیساها. بله، این سنت زنوبیوس قرن پنجم میلادی زندگی میکرده. باز دوباره یک شخصی هست به نام سنت پیتر آتروبایی که حالا جالبه تو قرن نهم میلادی زندگی میکرده، ولی میگه با عیسی و مریم دیدار داشته، صاحب کراماتی بوده. این که یه چیزایی تیه طریق میکرده، همزمان دو جا دیده میشده این شخص، یعنی همزمان یه شب مثلا در دو، شاید اینا رو شنیده باشید از معلم ها تو دبیرستان، مثلا فلانی همزمان در نجف و کربلا دیده شده یه شب توی ساعت خاص. و آره، این هم میگه همزمان دو جا دیده شده و اشخاص رو از تب مرگبار نجات میداده، مرده رو زنده میکرده.
دوستو
بس وقتی که فیلم برداری و تکنولوژی من همین تخته شد کم شد، یه شخصی بیدن مرده زنده شده تمام میرم مرده بوده. بله، آره میگن که یک در واقع بیست قلبی بوده. یه شخصیت دیگه سنت سبالدوس هست که توی نورنبرگ بوده و جالب این کارهای عجیب غریب میگن، یعنی چیزایی که انسان میدونه نمیتونه درستش کنه این انجام میده. شیشه های شکسته رو با حالت اول برمیگردونده و عرض به حضورتون مرده زندگی میکرده، بیماران رو بهبود میبخشیده و حتی یکی از مستاییان نورنبرگ یه بار گامش گم میشه و شب هنگام ایشون انگشتانش رو به سوی دشت دراز میکنه و از انگشتانش بورباران میشه دشت و میرن و گاو رو پیدا میکنه. یاد بیزا داشته در خب. یکی دیگه از این شخصیت ها چیزی که توی فارسی ترجمهش کردن به یوحنای سحناک، یا انگلیسیش میشه پویستر جان. و جالبه این اسقف بوده که سمت ایران بوده، سمت و گفتن که از نژاد یکی از اون سبقی بوده که اومدن و ظهور مسیح رو بشارت دادن و میگه بر مسلمانان و مسیحیان توی منطقه‌ای که مسلمان و مسیحی با هم زندگی کردن، ایشون با وجود که اسقف بوده پادشاهی هم داشته، جالب چیزایی که بهش نسبت دادن شبیه کرامات جمشیده، شبیه کرامات یک شاه ایرانی. یعنی احتمال این روایت واقعا خود مشرق زمین برای یک شخصیت مسیحی درست شد و بعد منتقل شده توی روایت مسیحی جا گرفته. نگاه کنید میگه از دارایی‌ها و آفریده‌های شگفت‌آور، ببخشید، بر قلم روی آکنده از دارایی ها و آفریده های شگفت آور فرمان روایی می کرد و مسیحیان پیرو توماس مقدس رعیت وی بودند. چشمه حیات و جوانی، بالاترش گفته که مسلمانان اینا رعیت شدند، چشمه حیات و جوانی در قلم روی وی قرار داشت، شبیه کابوس خود بود. وی همچنین در گنجینه خود آینه ای داشت که می توانست ولایات سرزمینش را در آن ببیند، مثل مثلا جام جم جم شید. یه مقدار روایت این شرقیزه شده، یه مقدار فضای شرقی و جمشید و اینها و کیکاووس رو گرفته. خب حالا یه نفسی بکشیم از اسطوره های یا اسطوره ها از روایات مذهبی یهودی مسیحی خارج بشیم، بریم سراغ همون یونان. همون سن سیمون کوچک که بهتون گفتم، این گفته مارسمان اسقر، این مدل تقریبا یعنی فارسی شده شه برای ما. خب دیگه که بله بله حالا در موردش صحبت میکنیم. بله خب حالا بیایم سراغ اسطوره های یونانی، در واقع توی فرهنگ ملل مختلف اروپا بریم، نه اینکه حالا بگیم حتما یونان، ولی خب با یونان که قدیمی‌تر هست یا حداقل آثار قدیمی‌تری به صورت مکتوب ازش به جا مانده شروع می‌کنیم. یکی از این شخصیت‌های بسیار جالب بانوی جادوگری هست به نام مدعا. این مدعا یه جادوگر بسیار مشهوریه، اگر توی اسطوره‌های یونان پشم زرین خودش مفهوم داره، شاید مفهوم همون فره رو داشته باشه برای اسطوره‌های ایرانی. و ایشون به یک مردی علاقمند به نام یاسون و اون رو توی رسیدن به پشم زرین یاری میکنه، حتی در راه رسیدن یاسون به پشم زرین، حالا بعداً فرزندش بوده، اول برادر خودش رو میکشه، با پدر خودش نبرد میکنه، تا بالاخره یاسون به اون پشم زرین میرسه و باهاش ازدواج میکنه و بعدش میاد و آیسون پدر یاسون رو جوان میکنه. اول گلوش رو میبره و خونش بیرون میاد و یک معجونی رو توی این حلقه این مرد ظاهراً کشته شده میریزه. این نه تنها زنده میشه بلکه جوان هم میشه. و بعدش به دختر پیلیاس شاه یولوکوس همچین پیشنهادی میده، میگه میخوای مثل بابای یاسون که جوونش کردم بابای تو رو هم جوون بکنم. میگه والا یه مقدار نسبت به این کارش تردید داشته، حالا شنیده بودن که این تونسته یک پادشاهی رو جوون کنه، میگه خیلی خوب بیان اول برای نمونه کار من بهتون نمونه کار بدم. و یک میاد و چیکار میکنه؟ یک اوچه پیری رو قطعه میکنه و میندازه توی یک دیگی و میجوشونتش، ولی بعد اون معجون خاصش رو میریزه و این یک اوچه جوان از توی این دیگ بیرون میاد. وقتی که اینها اعتمادشون بهش جلب میشه، دختر پیلیاس میگه باشه با پدر منم همین کار بکن که پدر من زنده بشه. ایشون هم میاد گلوی پیلیاس رو میباره، قطعش میکنه، ولی بعد دیگه از ادامه پروژه صرف نظر میکنه. عملا پیلیاس رو، البته جالبه خود دختره هم میاد گلوی پدرش رو میبره و قطعه قطعه میکنه، بعد میگه خب بفرمایید با معجونتون رو بزنید پدر من رو جوون کنید. میگه نه نمیخوام از این کار رو بکنم و عملا این رو به کشتن میده، میکشتش. من در مورد کسانی که مدعی کرامات بودن هم شنیدم که مثلا سمت غرب و شمال غرب کشور خودمون میگن آدم هست که سر میبره بعد میچسبونه زنده میشه، و حتی اینم شنیدم که یه نفر همچین مدعی همچین چیزی بوده و سر یه نفر رو میبرن و میگن بفرمایید، این خودش هم میگه باشه ببرید من میچسبونم به زندهش میکنم، میگن بفرمایید زندهش کنید و میشه هر کاری میکنه. میگه چی میشه؟ حالا شاید باور کردنش سخت
باشه.
خب این مدعا هم ایشون مدعا هست. خب حالا جالبه این مرده زنده کنای یونانی بیشتر زن هستن، بعد با اون بالاخره فرهنگ یونانی هست فرهنگ مردسالاره و این یه مزیتی یه قدرت. حالا مدوزا یا مدوسا ایشون هم بله بله میگه که یه دوشیزه بسیار زیبا هست که با پوزیدون خدای دریاها در معبد آتنا بینشون یک رابطه عاشقانه اتفاق میفته و آتنا از این که معبدش آلوده شده و حرمت معبدش شکسته شده بسیار ناراحت میشه و بیشترم کینش روی مدوسا هست که چرا تو معبد من همچین کاری کردی، و نفرین میکنه مدوسا رو. و مدوسا به چه شکل در میاد؟ بله، سرش به شکل مار و بدنش هم به جای پوست لطیف، بسیار زن زیبایی هم بوده، ولی با نفرین آتنا موهاش به شکل مار میشه و تنش هم به جای پوست لطیف تبدیل به فلس ماهی میشه، که البته ما توی این مجسمه اثری از فلس ماهی نمیبینیم، ولی توی بدنی پوشیده از فلس که اصلا ظاهرا یه موجودات خیالی جوری یونانی ها دارن بهش میگن گرگون، یعنی چه گرگون. بله، و باز هم این آتنا ازش کینه داره و باز هم دلش از این موضوع خنک نمیشه و عاقبت هم توسط یکی از مزدوران آتنا کشته میشه، توسط پهلوانی به نام پرسئوس. این مدوسا کشته میشه و لحظه ای که پرسئوس سر مدوسا رو قطع میکنه، دوتا موجود از گردن بریده شده یه مدوسا بیرون میاد که اینا فرزندان همین ازدواج مدوسا با پوزیدون تو معبد آتنا هستن، که یکیش همون پگاسوس، اسب بالدار معروف اساطیر یونان هست که اینجوری به وجود میاد پگاسوس، و کریساور، اول قدرتمند. این دو از گردن بریده مدوسا بیرون میان و جالبه میگه خون مدوسا. حالا تا این دو چه ربطی به زنده کردن مردگان داشت؟ خون مدوسا خاصیت زنده کردن مردگان، به قول یکی از دوستان گفتن همه رو میتونست زنده کنه غیر از خودشو، البته اینم حالا در واقع خب خودشو هم میتونست. بله، این خون مدوسا هست که توانایی زنده کردن مردگان داره و به خدای پزشکی یونان میرسه. من تلفظش رو من هست جلو برای جرأت تلفظشو ندارم شما. آسکلوپیوس حالا یه همین چیزی دقیقا اینجا نوشته که میگه خدای پزشکی یونان با خون مدوسا بوده که مرده رو زنده میکرده، همه کار میکرده. چند تا از حکیمان در واقع فیلسوفان یونانی هم درباره شون زنده کردن مردگان گفته شده. یکی از این افراد امپدوکلس هست، امپدوکلس هست که 450 پیش از میلاد زندگی میکرده و گفتن زنی را که 30 روز مرده بود زنده میکنه. از فیلسوفان پیش سقراطی هست. بله، و حالا مکتبش هم نوشته ارتباط علم و عرفان بوده، یعنی یکی این فضاهای عرفانی رو قاطی کارش میکرده، به خاطر همین دیگه همچین روایتی بهش نسبت داره. میتوانست مردگان را زنده و پیران را جوان کنند. امپدوکلس. باز دوباره یه شخصیت دیگه است به نام آپولونیوس تیانایی که آفرین توی ادبیات فارسی مرتب هم بهش اشاره شد، به نام حکیم بالینوس، که میگه که از فلاسفه نوفی و فیثاغورسی بوده و از کرامات او گفتن که کشته شدن امپراتور روم رو پیشگویی کرده و دختری رو که این نکته رو داشته باشید جالبه، میگه دختری را که در روز عروسیش مرده بود در هنگام تشییع جنازه به نام فراخوان، دختر از درون تابوت زنده شد و او را پاسخ گفت و به خانه پدر بازی. حالا چرا به خانه پدر بازی؟ نمیدونم، لابد دیده انگار این کار مثلا نقصد داشته براش و دیگه منصرف شده، گفته این کار برای نعیمت داره. و یک اسطوره ولز داریم، توی اساطیر ولز یک پادشاهی داریم به نام بران. بران و خواهر برادرش خیلی خون پیکر هستن. خود بران جوری هست که تو خونه های معمولی جاش نمیشه و معمولا چادر میزنه بیرون از شهر و بیرون از خونه ها، تو چادر زندگی میکنه، یه از در تو نمیاد، زیر سقف جاش نمیشه. و این بران با یکی از پادشاهان ایرلند چیکار میکنه؟ قرار میبنده که خواهرش رو به اون پادشاه بده و روز مهمانی، روز که اومده بودن برای حالا نامزدی یا عروسی، بالاخره مهمانی هایی که مربوط به این ازدواج بوده، برادری داره بران که به خاطر اینکه باهاش مشورت نکردن در مورد این ازدواج میاد اسبهای اون دومادشون رو ماسولویچ این اون دامادشون بوده میاد اسبهای ماسولویچ رو که توی حالا آخر کاخ اینها بسته شده بوده اسبهای ایشون رو میکشه و ماسولویچ هم خشمگین میشه و بران حالا بران یه قدرت داره بران یه دیگ جادویی داره که توی این دیگ جادوییش میتونه زخمی ها مرده زخمی کشته جنگ رو بندازه و این رو زنده کنه بران برای این که این دامادشون از دستشون ناراحت نشه حالا از باش کشته شده از پر خیلی دوست داشتن میاد دیگ جادوییشو بهش هدیه میده میگه عزیزم ناراحت نباش این بهترین دار و ندار کشور ما برای شما و حالا جالب اینه که سالها بعد این ازدواج مقدار ناموفق از آن در میاد و بران و برادرانش حمله میکنن به ایرلند برای اینکه مهمترین هدف یکی خواهرشون رو از دست این شخص نجات بدن یکی که این دیگ جادویی رو نابود بکنن و بران مجبور میشه جان خودش رو برای نابود کردن این دیگ جادویی نمیتونستن برش کردن فقط میخواستن نابودش کنن بالاخره جان خودش رو فدا میکنه تا این دیگ جادویی از بین بره و یارانش نمیتونن خب خیلی هیکلمند بوده خیلی بزرگ بوده نمیتونن جسدش رو به ایرلند به ولز برگردن سرش رو میبرن و به ولز برمیگردن و طبق اساطیر ولزی سر بران تا 7 سال با ایشان سخن میگه خیلی عالی چون اتفاقا الان قسمت اروپا هستیم هم بالکان رو بگیم هم مصری رو بگیم
برای اینکه بودم برای اصطوره های سربی و بالکان نیره ها قدرت شفا بخشی داشتن که هم قسمتی رو به ما برده میشنشیم بخشی تنین نیره ها پریر جنگل هستن که برای کسی پیری کنی زنده نمی کنیم که ممنون کردن آواز کنیم یه قسمتی از این تماسه ما بودرانی میشه و پسر شاه سربستان نوش بابی با هم به اون کوه و مارکو درخواست میکنه از اون شاهزاده که آواز بخونه میگه ویله ها ممنوع کردن دیگه و اصرار میکنه او میخونه ویله ها کورش میکنن بعد مارکو درگیر میشه با ویله ها و از اون روشدارو میگه روشدارو باعث میشه که شفا بده چشمانی بخونه شاهزاده سریا
بسیار عالی
مصر هم اگه دلیخ بگم فرمان دارم ولی این هم که مدیری سعادی زیرو بیدونم توی مصر که نه هستش که اون میخوایی خودش بکنه که دارم مصر دارم بخونم و بگیم مدیری سعادی یه خواهر یه برده داشتن که ست بوده ست با اوزیس خیلی درده راسته خیلی بری داشتن و همیگه سید با یک کاری میکنه که اوزیس و اوزیریس کشته بشه و تمام قصه های بدن اون تو سر تا سر میش پچ میکنه و همسر اوزیریس که اوزیریس بوده دنبال تمام قصه های بدن همسرش کل مش میگرده مثلا یک قصه رو بکنم توی قصری رابطه های تنیگ درخت پیدا میکنه همه اینا رو سعی میکنه که برگرده که شوهرش رو و یک از دلایل زیادی که توی مصر اوزیریس رو خیلی میپرستن توی جاجای مختلف مصر رو میپرستن اینه که تمام این قصه ها تو سر تا سر سرزمین مصر پخش شده ولی آخری که نجاش میکنه
با یک مثلا حالا مجموعی مردی
خودش الهه بوده خب مردی که داشته شوهرش بوده بسیار
این
و اینو میدازن تو نیر تشکه سه حضرت رو بساز میدازن تو نیر و آب میبردش
این همون تابوتی میدی هم قصر و پادشاه
حکیم حرف دوستانمون حضوری سلام تبدیل میشه به اون خدایی که در واقع ارواح مردگان مصر رو هدایت میکنه
مثل یمک
دقیقا همین خواستن اگر دارم مثل یمک میشه پادشاه سرزمین مردگان که نیمه زنده نیمه مرده است
مثل حجیسه یمک که اونم با سفر سگ داره یکی سفر سگی که شما دیگه یمک بکنی حادثه هم داره یک سگ سفر
نه من این به تناسب منطقه ولی رو دوستش ندارم یعنی میاد میره وارد اون جنبه ای میشه که دیگه نگاه عرفانی میشه به مرد و میگه مثلا چه خوش هست که ما وقتی که مردیم روانمون دیگه جدا بشه وارد اون تن نشه و به پیونده به اون نیروی ازلی و فلانی
استاد یه روایت هم شنیدم که کیکاووس هم که قصر یا در واقع شهری داشته که از هفت دیوار تشکیل شده بوده یکی از معجزه خودش یاد توانایی زنده کردن داشته و جان بخشی داشته خود این شهر و این قصر هم توانایی رو داشته که جوان میکرده یعنی اون فرد مسن رو میچرخوندن هفت دور دور این شهر و قصر و جوان میشه
همین توی بود شما اولش اینو خوندیم که هفت تا قلعه ساخته بوده بر فراز البرز بود جز اون زرینش زندگی میکرد توی یکیش اسباش بود توی یکیش روان درستان و اینانی که بهش ترکیم بودن جوان 15 ساله برمید خب نگاه کنید یه جایی هم مثلا مثل معبد تاراپی توی هند خب به خاطر بیزبانوی تارا هست که اون حوزه شفا بخشی رو داره و میگرد بیماری دوا میکنه حتی مثلا مرد زندگی میکنه ولی یک جایی هم حالا یک چشمه هایی هست که از قدیم گفته شده مثلا آب حیاتی که اسکندر دنبالش میگرده و بیمرگی البته میده نه اینکه مرده رو زنده بکنه یا هرودوت به وجود چشمه در اتیوپی اشاره میکنه که آب آن به مردم اتیوپی طول عمر میبخشد یا چیزهای دیگه حالا تو باز دوباره مسیحیت هم مثلا چشمه تو فرانسه هست که برنادت داستانه که اونم میگن مثلا تبرک پیدا کرده از جانب حضرت مریم که اونجا اومده و با برنادت دیدار کرده و این چشمه حالا یکی از استادای ما که رفته بود و توی اون شهر جنوبی فرانسه این چشمه رو دیده بود و یه سری عصا و اینا کنار چشمه قرار داده شده عصا همینجوری رو زمین که این عصای کسایی هست که یعنی شفا پیدا کردن و دیگه نیازی به عصا نداشتن و عصا رو گذاشتن زمین رو دویدن رفتن آره و این چشمه جوانی خودش یکی از هزاران سال پیش گوشه کنار جهان همچین داستانی وجود داشته حالا بریم سراغ یک کمی این رو بخواییم جنبندی بکنیم از اول و آخرش برای تشفی خاطر بشر از درد و نگرانی و ناراحتی چیه؟ مرگ که بخواد بگه که نه اگر کار باشی یک راههایی هست یک کسانی هستن یه فلان ولی باز اگر یه مقدار و یک جایی هم هست بشر مثلا خود اول داستان رستم و سهراب یه چی راهی فردوسی هست میگه اگر مرگ داده است بیداد داستان کشته شدن یک جوان که سالش 10 و 2 نباشد فضول سهراب به زور 12 سالشه در صورت که 10 سالشه واقعا چون میگه چون 10 سالشون زمین کس نبود که یارس با اون نبرداز بود برای مادر آمد بپرسید زوی و راه افتاد رفت جنگ بعد تو نامه گژدهم پیره که میگه یکی پهلوانی به پیشندرون که سالش 10 و 2 نباشد فوزون یعنی میگه خونه پرش 12 سال یعنی این سهراب 10 الی 12 سال سنده یعنی بیشتر به 10 الی 12 چون راوی میگه تو 10 ساله شد که داستاناش رو شد این خب کشته شدن این بچه اینطوری به دست پدرش ناآگاهانه دل خود راوی رو هم به درد آورده دیگه و راوی میگه اگر مرگ داده است بیداده کی ما خیلی ناراحت میشیم از مرگ وقتی یه جوون میمیره وقتی که یک حالا جوون میمیره مادرش هم یه بیوه‌زن تنها هست تو دنیا فقط همینو داره یک فرزندی داره تو دنیا هیچ کس و کاری نه اینم از دست و ما اون موقع میگیم خدایا چه، مثلا حتی اونی که مذهبیه میگه خدایا چه حکمتی، مثلا به طعنه میگه خدایا قربون حکمتت برم، مثلا اینم خودش طعنه داره میزنه دیگه. و میبینیم بسیاری از این روایات خصوصا اون مذهبیاش، اونایی که تو حوزه مذهب اتفاق افتاده، کودک بیگناه، نو عروس جوان و یک فرزند یک شخص بیپناه و بیکس هست که نجات پیدا میکنه. داستانی مثل داستان سیمرغ، برای اینکه روند داستان بره جلو، بالاخره باید اسفندیار، داستان اینه که اسفندیار به دست رستم کشته میشه، ولی برای اینکه حسابی خواننده رو تو هیجان ببره، رستم رو میبره تا لحظه مرگ، بعد حالا داستان حکم میکنه که اسفندیار بمیره، باید اینجا یه چیزی بیاد و این مرگ رستم رو منتفی کنه و اسفندیار بمیره و این نیروی باورای طبیعی میاد. و از طرفی برای حالا نه مثل داستان رستم و سیمرغ و اینها، ولی توی داستان‌های مذهبی، تو جایی، تو داستان همین عرفانی خودمون، برای اثبات کرامات و حقانیت انسان‌های روحانی و طریقت فکری و معنوی ایشان هست این زنده کردن مردگان. میخواد این رو چیکار کنه؟ موجه کنه، بگه نگاه کن اگر دین مثلا مسیح دروغ بود اینجوری نمیشه، حالا که اینجوری شد این حقانیت با اینه، حق با اینه. و در واقع برای اثبات همونطور که عیسی میگه خدای دورمون شلوغه و همه وایسادن دارن نگاه میکنن، یه کاری کن که بعدش هم ایمان میارن این اشخاص. تو خود همین کلا ما کتب کرامات صوفی خیلی داریم، برید اینا رو بخونید، خیلی بامزه. بعضیاش اصلا همین مقامات جندفیل رو مثلا بخونید، بعضیاش اصلا قابلیت گفتن نداره سر کلاس، اصلا یه چیزای جز کراماتشون هست ما باورمون هم نمیشه، اصلا آدم شاخ در میاره. و از طرفی هم ما چون که نقاشی، خصوصا نقاشی چهره مقداری حرمت داشته و هیچ جا ما تو هیچ مسجدی و جای علنی آنچنان نقاشی های چهره نگاری تو مسجد ها که هیچ سر، حالا یواش هاش تو بعضی از امامزاده های چهره نگاری هایی هست، تو کاخ های شاه ها، حمام ها، اینا یه چهره نگاری های اسمان نقاشی چهره نگاری ممنوعیت داشته، بیشتر لای کتاب بوده، کم از اینا نقاشی داریم، وگرنه الان می‌بینید که متنوع اینا این کارا رو نقاشی کردن و کار کردن. بله، حالا این اعمال معجزه هم با ابزارهای گوناگونی اتفاق می‌افته، آب مقدس، عضوی از بدن فرد قدیس یا نفس بی یا خواندن افسون این کارا رو انجام میده.